نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در لحظه های نخست شروع دوشنبه در ایران 21 بامداد گرم مردادی، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما، همراه با بقیه همکارانم که تا این لحظه برای بخش های مختلف این برنامه تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های امنیتی مصر به خبرگزاری ها گفتند که از بامداد دوشنبه عملیات جمع‌آوری دو تحصن طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را در قاهره آغاز می کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های امنیتی مصر می گوید که به معترضان تا پایان عید فطر برای تخلیه دو محل تحصنشان در قاهره فرصت داده شده بود. در همین حال بنابر گزارش ها شیخ احمد طائب امام اعظم مسجد الازهر در تلاش بوده از گروه های مختلف سیاسی را برای گفتگو درباره آشتی ملی دور هم جمع کند. شیخ احمد طائب از اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی حمایت کرده است. مقام های فلسطینی میگویند اقدام دولت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تصویب طرح ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در شهرک های یهودی نشین حسن نیت اسرائیل در مذاکرات تازه آغاز شده صلح را زیر سوال میبرد. صاحب ورقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفت که هدف دولت نتانیاهو ضربه زدن به مذاکرات مستقیم صلح است که پس از 3 اخیراً در واشنگتن اثر گرفته شد. او افزود اما فلسطینی ها مصممن به تلاشه اخیر برای پیشرفت مذاکرات فرصت دهند و از اسرائیل هم میخواهند همین کار را بکند. وزیر مسکن اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که ساخت 1187 آپارتمان دیگر تصویب شده که حدود 800 آپارتمان در بیت المقدس شرقی و بقیه در کرانه غربی ساخته خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران الهام امینزاده و محمد باقر نوبخ را به سمت معاونان خود منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران الهام امینزاده به سمت معاون حقوقی حسن روحانی منصوب شده است. آقای روحانی در حکم خود به صلاحیت علمی و اخلاقی، توانایی های حقوقی و سوابق الهام امینزاده در زمینه قانونگذاری اشاره کرده است. الهام امینزاده از جناح اصولگرا و از نمایندگان سابق مجلس و استاد دانشگاه است. آقای روحانی همچنین محمد باقر نوبخ را به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری منصوب کرده است. محمد باقر نوبخت از مشاوران حسن روحانی در انتخابات اخیر بود. او هم نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه بوده و معاون پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است. روز یکشنبه شمار زیادی از مردم زنجان در اعتراض به آلودگی ناشی از پسماندهای کارخانه سرب و روی تجمع کردند. برخی خبرگزاری های ایران تصاویری از این تجمع گسترده را منتشر کردند و در فیلمی که بر روی یوتیوب گذاشته شده نیز شمار زیادی از معترضان دیده می شوند. معترضان در راهپیمایی از مقابل استانداری تا دفتر امام جمعه خواستار تعطیلی این کارخانه در حدود 7 کیلومتری شهر زنجان شدند و گفتند که تا تعطیلی کارخانه هر یک شنبه صبح در مقابل استانداری تجمع خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فاس، استاندار و امام جمعه زنجان در محل حاضر شده و قول رسیدگی به خواستهای معترضان را دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران دستور داده از کالاهای اساسی و دارو با عرض مرجع 1226 تومان ترخیص شوند. حسن رادمرد از معاونان وزارت صنعت و معدن و تجارت به خبرگزاری فارس گفته است که این تصمیم برای حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو گرفته شده است. او افزوده که دولت ما با تفاوت عرض مرجع با عرض مبادله‌ای را به صورت یارانه پرداخت خواهد کرد و یارانی که به این طریق پرداخت می شود در آینده باید از محلی به دولت بازگردانده شود. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با تبریک گفتن عید فطر به مسلمانان خواستار تعامل و تفاهم بیشتر میان مسیحیان و مسلمانان شد. پاپ روز یکشنبه در سخنانی خطاب به ده ها هزار تن در میدان سن پیتر واتیکان گفت که پایان ماه رمضان را به برادران مسلمان در سراسر جهان تبریک می گوید.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. کم 1000 تن در ماه رمضان در حملات و خشونت‌ها در عراق کشته شدند.
بیشتر اقدامی هست برای اینکه آمریکا یک مقداری نیروهای هوادار خودش در داخل عراق رو به تکاپو وابداره تا اینها بتونن یک نوع حالت مقابله با نیروهای القاعده داشته باشن.
تذکر رئیس دیوان عدالت اداری به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد لغو مصوبه دولت قبلی.
خواستن از مواردی که هنوز مراحل قانونی رو طی نکردن و مورد تایید رئیس مجلس قرار نگرفتن جلوگیری بشه، نه اینکه به این معنا باشه که کلیه مصوبات دولت قبل مورد اشکال هست و لغو شده.
هفته سرنوشت ساز در ایران با بررسی وضعیت و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی از دوشنبه. در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمونید. از همسایه ایران شروع می‌کنیم. خشونت‌های مرگبار عراق در 5 سال گذشته بی‌سابقه بوده و در ماه رمضان دست کم 1000 تن در عراق جان باختند. روز یکشنبه بپایه گزارش خبرگزاری رویترز در حمله مردان مسلح و همینطور بمب‌گذاری در بغداد 7 تن جان باختند. روز شنبه و در پایان ماه رمضان بیش از 90 نفر که بسیاری از اونها مسلمانان شیعه بودند در یک سری انفجارهایی در شهرهای مختلف عراق کشته شدند. آمریکا با محکوم کردن انفجارهای شنبه برای دستگیری رهبر القاعده در عراق جایزه تعیین کرده. از حسین قوی می‌بشنویم.
10 میلیون دلار جایزه برای دستگیری یا کشتن رهبر القاعده در عراق گام دیگری است که آمریکا برای پایان دادن به خشونت‌های مرگبار در عراق برداشته است. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت این کشور برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر القاعده در عراق منجر شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. در پی کشته شدن بیش از 90 تن در بغداد و شهرهای دیگر عراق در رشته انفجارهایی که روز شنبه مسلمانان شیعه را هدف قرار داده بود، دولت آمریکا با محکوم کردن انفجارهای شنبه عاملان آن را دشمنان اسلام و دشمن مشترک آمریکا، عراق و جامعه جهانی خواند. ابوبکر البغدادی رهبر القاعده در عراق که گفته می شود در سوریه به سر می برد، هدایت حمله اخیر به زندان ابو غریب بغداد، انفجار بمب انتحاری در وزارت دادگستری و چند حمله مرگبار دیگر در عراق را بر عهده داشته است. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که جایزه برای دستگیری رهبر القاعده در عراق نتیجه‌ای ندارد.
گمان نمی کنم که این اقدام دولت آمریکا بتونه روند خشونت رو در عراق پایان بده، بلکه بیشتر اقدامی هست برای اینکه آمریکا یک مقداری نیروهای هوادار خودش در داخل عراق رو به تکاپو وابداره تا اینها بتونن یک نوع حالت مقابله با نیروهای القاعده داشته باشن. معمولا خیلی کم پیش اومده که این گونه جایزه گذاشتن های دولت آمریکا بعدش به نتیجه برسه و اون شخصیتی که مورد نظر هست منجر به دستگیریش بشه.
بر اساس آمارهای سازمان ملل در ماه رمضان نزدیک به 1000 تن در خشونت‌های مرگبار عراق جان باختند که از سال 2008 میلادی 5 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. بسیاری از قربانیان انفجارهای شنبه و یک شنبه شیعیان عراق بودند. علی مهتدی جنگ داخلی در سوریه و حمایت ایران از حکومت عراق را از دلایل شدت گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی در این کشور می‌داند.
جنگ داخلی در سوریه عملاً روند و سمت و سوش به سمت عراق و لبنان هم کشیده شده. دولت آقای نوری مالکی به همراه ایران جزو دو تنها دولتی هستند در منطقه که از حکومت آقای اسد دفاع می‌کنند و بعضاً باعث تضعیف نیروهای اپوزیسیون شدند. تمام این عوامل که کنار هم قرار می‌دیم، یک مقدار میتونیم متوجه بشیم که اهل سنت در داخل عراق تا چه اندازه تحریک شدن و آماده هستند که بپیوندن به نیروهای القاعده و علیه شیعیان دست تخریب و یا عملیات بدین شکل بزنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طی 18 ماه گذشته و پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، شورشیان اسلامگرای سنی با تدارک نیروهای خود حملات علیه دولت نوری المالکی و هدفهای شیعه را افزایش دادند. این گروه از سنی‌هایی که سالها در رأس قدرت عراق بودند، با سقوط صدام حسین و روی کار آمدن دولت‌های شیعه به حاشیه رانده شدند. آنان اما خواهان سهمی بیشتر در دولت و اداره کشورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از سال گذشته که القاعده در عراق با گروهی سنی که خود را دولت اسلامی عراق می‌نامد به یکدیگر پیوستند، نفوذ و کنترل اسلامگرایان سنی در برخی روستاها و شهرهای این کشور افزایش یافته است. آنها برای به دست آوردن کمک‌های مالی و تسهیلاتی با مشکلی روبرو نیستند و برای به کار گرفتن داوطلبان ستیز جونیز مانعی بر سر راهشان قرار ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
11 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست. دوشنبه 21 مرداد ماه که مجلس شورای اسلامی از همین امروز روزهای پر جنب و جوش و پر بحثی رو در اون شروع خواهد کرد. روزهایی که در اون نمایندگان مخالف و موافق وزرای پیشنهادی حسن روحانی درباره اونها اظهار نظر رسمی میکنن و در پایان همین هفته صلاحیت اونها به رأی گذاشته میشه. از هانا کاویانی بشنویم.
آنطور که روز یکشنبه حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده، جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه دولت 11 با حضور حسن روحانی در روز دوشنبه آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری ایران با این حضور در زمانی که 2.5 ساعت اعلام شده برنامه کلی دولت خود را شرح خواهد داد و سپس به دفاع از وزرای پیشنهادیش می‌پردازد. در این جلسه آغازین طبق قرعه کشی 5 نفر به عنوان موافق و 5 نفر به عنوان مخالف درباره برنامه کلی دولت به ایراد سخنرانی می‌پردازند که هر کدام 15 دقیقه زمان دارند. سپس حسن روحانی به دفاع از برنامه‌هایش خواهد پرداخت. بعد از آن صلاحیت هر کدام از 18 وزیر پیشنهادی به صورت جداگانه آغاز می شود و در این باره 2 نماینده موافق و 2 نماینده مخالف نیز هر کدام 15 دقیقه فرصت دفاع یا مخالفت با وزیر پیشنهادی را دارند. پس از آن وزیر و در صورت تایید رئیس جمهوری به مدت 30 دقیقه برای دفاع صحبت خواهند کرد. این روند آنطور که اعضای هیئت رئیس مجلس گفتند در 2 نوبت 4 ساعته صبح و عصر در مجلس ادامه می یابد و امیدوارند که در پایان هفته رأی‌گیری نهایی برای 18 وزیر کابینه به صورت همزمان انجام شود. کابینه پیشنهادی دولت و رئیسان در حالی روز دوشنبه برای بررسی صلاحیت به مجلس می روند که 24 ساعت پیش از آغاز این روند همچنان سیاستمداران ایرانی در این باره اظهار نظرهای متفاوتی می کنند. برخی می گویند کابینه در همان دور اول رأی کامل به دست می آورد و برخی می نویسند که عدم التزام به نظام، موضع نگرفتن درباره رخدادهای پس از انتخابات سال 88 و برخی سوابق اقتصادی وزرای پیشنهادی می تواند به رد صلاحیت آنها منجر شود. از این اظهار نظرها می توان به گفته های الیاس نادران نماینده تهران در مجلس اشاره کرد که گفته است رأی او به بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت به دلیل سابقه مدیریتی او و برخی به گفته الیاس نادران زد و بندهای حوزه نفت در زمان زنگنه منفی خواهد بود. صحبت‌های این نماینده اصولگرای مجلس در حالی بیان شده که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم هم در مطلبی در بخش یادداشت مهمان روزنامه کیهان در روز یکشنبه به حضور برخی افراد که آنها را لابیگر نامیده در جریان مباحثات پیش از جلسات بررسی صلاحیت در مجلس اعتراض کرده و ابراز امیدواری کرده است که افراد صالح برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب شوند و از ورود افراد به گفته او ناکارآمد و منتسب به فتنه جداً جلوگیری شود. فتنه اصطلاحی است که برای رخدادهای پس از انتخابات سال 88 استفاده می شود و بسیاری موضع‌گیری های برخی از وزرای پیشنهادی پس از این رخدادها را از دلایل احتمالی رد صلاحیت آنها خواندند. از آن جمله ایرج ندیمی نماینده لاهیجان است که به خبرگزاری ایلنا گفته است تنها موضوع مهم نمایندگان در بررسی صلاحیت 2 وزیر پیشنهادی برای وزارت‌های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری موضوع انتخابات پیشین و موضع‌گیری در قبال آن است که به گفته این نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان در این مورد ابهامات نمایندگان مجلس در مورد جعفر میلی منفرد بیشتر از محمدعلی نجفی است، اما به گفته آقای ندیمی این اتهامات تا امروز در هیچ دادگاه معتبری تایید نشده است. اما وزیر پیشنهادی علوم مورد تصدیق گروه بزرگی از اساتید دانشگاه نیز قرار گرفته و بیش از 2400 استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس از او حمایت کردند. و در نهایت یکی از وزرای بحث برانگیز دیگر پیشنهادی، آن هم برای وزارت دادگستری، مصطفی پور محمدی است که روز یک شنبه به خبرگزاری خانه ملت گفته است که پیشنهاد او به عنوان وزیر آنطور که او مطلع شده در جلسه سران سه قوه و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انجام شده است. پیشتر برخی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از حسن روحانی خواسته بودند مصطفی پور محمدی را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده بودند از فهرست پیشنهادی کابینه کنار بگذارد.
درباره تازه ترین خبرها مربوط به بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی شنیدید. هانا کاویانی گزارش میداد. این مراسم در واقع قرار هست از همین امروز به وقت ایران دوشنبه 21 مرداد ماه شروع بشه در مجلس شورای اسلامی و قرار هست که صلاحیت و شرایط وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس بررسی بشه. اما در همین حال رئیس دیوان عدالت اداری گفته که به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره بخشنامه اخیرش در ارتباط با لغو مصوبه دولت قبلی تذکر داده. محمد جعفر منتظری به خبرگزاری فارس گفته اگر دولت روحانی در این بخشنامه تجدید نظر نکنه دیوان عدالت اداری بشه که خیلی رسمی به این مسئله وارد میشه. هفته گذشته اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای از همه دستگاه‌های دولتی خواست تا از اجرای طرح موسوم به مهرآفرین که در اون هزاران نفر به استخدام نهادهای دولتی در میان خودداری کنه. جزئیات رو از رضا جمالی میشنویم.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید به دو بخشنامه جدید دولت روحانی تذکر داده و افزوده که اگر این فرایند اصلاح نشود دیوان عدالت اداری نسبت به مسئله ورود رسمی میکند. اشاره محمد جعفر منتظری به بخشنامه هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران است که در آن از تمام نهادهای دولتی خواسته شده تا اجرای طرح جنجالی دولت پیشین موسوم به طرح مهرآفرین را متوقف کنند. طرح مهرآفرین در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و شرایط استخدام دست کم 500 هزار نفر را در بخش‌های اجرایی دولت فراهم می‌کرد. حالا آنطور که رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به معنای هیئت دولت نیست و تنها یک شخص است و اضافه کرده که ابطال مصوبه های دولت پیشین باید در هیئت وزیران به تصویب برسد یا رئیس مجلس آن را غیرقانونی بخواند و یا اینکه دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه را لغو کند. هنوز هیئت دولت حسن روحانی تشکیل نشده و از دوشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری جدید را برای دادن رأی اعتماد مورد بررسی قرار می‌دهد. آنطور که احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان به رادیو فردا میگوید بخشنامه معاون اول حسن روحانی مبنی بر توقف مصوبه دولت پیشین ناظر بر مخالفت مجلس با همان مصوبه است.
بخشنامه آقای جهانگیری مربوط به مصوباتی بوده که دستگاه‌های نظارتی یا اونها رو ابطال کردن و یا به اونها ایراد گرفتن و باید دولت اون ایرادات رو برطرف می‌کرده. بر اساس اصل 138 قانون اساسی رئیس مجلس میتونه به بخشنامه‌های دولت ایراد بگیره و اون رو برای اصلاح به دولت بفرسته و دولت موظفه که این بخشنامه‌ها رو اصلاح بکنه. بعد از انتخاب آقای روحانی بسیاری از نمایندگان مجلس از آقای روحانی تقاضا کرده بودن که از این روند غیرقانونی جلوگیری بشه و دولت خودش رو موظف به اجرای اصل 138 قانون اساسی بدونه. بخشنامه‌ای هم که آقای جهانگیری صادر کردن ناظر به همین موضوع هست. ایشون خواستن از مواردی که هنوز مراحل قانونی رو طی نکرده و مورد تایید رئیس مجلس قرار نگرفتن جلوگیری بشه، نه اینکه به این معنا باشه که کلیه مصوبات دولت قبل مورد اشکال هست و لغو شده.
پیشتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجموعه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، اجرای طرح مهرآفرین را مغایر با قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و خدمات کشوری دانسته بود. منتقدان این طرح اجرای آن را به گفته خود هرج و مرج در نظام اداری کشور می‌نامند. در تیر ماه گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه اجرای مصوبه استخدامی مهرآفرین را رد کرده بود. در همین حال اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه بهار گفت که در همه مصوبه های دوره انتقالی محمود احمدی نژاد تجدید نظر می شود و افزوده که اقدامات اخیر رئیس جمهوری پیشین در این طرح به گفته او نوعی حاتم بخشی به اطرافیانش بوده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد مسائل مربوط به سخنان رئیس دیوان عدالت اداری که گفته به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره بخشنامه اخیرش در ارتباط با لغو مصوبه دولت پیشین تذکر داده. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
بنده از ایران زنگ میزنم. میخواستم به آقای دکتر روحانی عرض کنم شما را به خدا این یارانه ها را قطع نفرمایید، چون خانواده هایی هستن واقعا به این نیاز دارن، واقعا به این محتاجن.
اومدن آقای احمدی نژاد فکر کنم تنها بردی که برای مردم برد مثبت بوده این بوده که دست یه از این آقایونی که حکومت دستشون بوده فقط رو شده، وگرنه جز فقر و بدبختی چیزی دیگه فکر نکنم با همراه داشته باشه.
اگه بزن آقای روحانی کارشو بکنه همون چیز درست میشه. رسپت نکنم این کار رو بتونه بکنه تا آخر. اسماعیل ناز داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بشنویم در مورد صنعت کشاورزی ایران که در چند سال اخیر برخلاف افزایش درآمدهای نفتی رشدی نداشته. ضریب خودکفایی کشاورزی در ایران به دلیل کمبود سرمایه گذاری در 12 سال گذشته از 77% به 50% رسیده. در مورد واردات بی‌رویه و وضعیت صنعت کشاورزی در ایران از آبتین صدر بشنویم.
محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی نخستین دولت محمود احمدی نژاد با ویران کننده دانستن سیاست‌های دولت قبلی گفت که آمارهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید درست نیست. وزیر پیشین جهاد کشاورزی در گفتگو با ایسنا گفت که در سال 1391 حدود 7 میلیون تن گندم در کشور تولید شد، در حالی که دولت قبل مدعی است 14 میلیون تن گندم تولید شده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی مقیم پاریس میگوید بر اساس آمار نیمی از محصول کشاورزی مورد نیاز ایرانیان از خارج وارد می شود.
در بخش کشاورزی مثل سایر بخش‌های اقتصادی ایران آمار بسیار مقشوشی از طرف مسئولان دولت قبلی ارائه شده، ولی بر پایه بررسی منابع کارشناسی مستقل ضریب خودکفایی در کشاورزی ایران بین 45 تا 50 درصد است. به ارزیابی موسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و رئیس خانه کشاورز، در حال حاضر از جمعیت 77 میلیون نفری ایران غذای 42 میلیون نفر اونها از راه واردات تامین میشه. 54 درصد گندم و 41 درصد برنج وارداتی است. در این شرایط ایران هر سال برای تامین نیازهای غذاییش 15 میلیارد دلار هزینه میکنه.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی نخستین دولت احمدی نژاد، جاده کشاورزی در دولت دوم محمود احمدی نژاد به گونه‌ای خراب شد که دیگر هیچ جنبنده‌ای نمیتواند در این مسیر گام بردارد. در همین حال بهزاد قره‌یازی معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی هم با انتقاد از سیاست‌های دولت احمدی نژاد گفت که وزارت جهاد کشاورزی شبیه شهری شده بود که با تهاجم هسته‌ای روبرو شده. آقای قره‌یازی افسود امکانات حیاتی این شهر قطع و تمام می ساختمان‌های وزارت جهاد کشاورزی به رایگان به نهادهای مختلف بخشیده شد. به گزارش ایلنا، معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولیدات بسیاری از محصولات کشاورزی در چند سال گذشته به طور کلی مختل شده، ادامه داد در حال حاضر به طور میانگین سالانه 5 میلیون تن شکر وارد می‌شود، در حالی که سال 1383 ایران به مرز خودکفایی رسیده بود. به گفته قره‌یازی در سال گذشته 16 میلیارد دلار محصولات کشاورزی مصرفی وارد ایران شده است. فریدون خاوند اما معتقد است که کمبود شدید سرمایه گذاری وضعیت کشاورزی ایران را اینگونه رقم زده.
کشاورزی ایران قربانی بزرگ کمبود شدید سرمایه گذاری است و به همین علت که ضریب خودکفاییش طی 12 سال گذشته از حدود 77% به زیر 50% رسیده. یکی از دلایل افزایش واردات مواد غذایی سقوط بهره‌وری در کشاورزی است، تا جایی که ایران توان رقابتی خودش رو در مورد خیلی از محصولات کشاورزی از دست داده.
به گفته معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، در دولت قبلی بسیاری از نیروهای متخصص خانه‌نشین شدند و با باقی مانده نیروهای متخصص و برجسته نیز آنگونه رفتار کردند که دلازردگی و ابهام از آینده در آنها انگیزه باقی نگذاشت. قره‌یازی معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد که ایران از نظر مهندسی ژنتیکی کشاورزی از اوگاندا، غنا، بنگلادش، پاکستان، سودان و مصر عقب افتاده و از همه مهمتر کشاورزی و دامپروری و شیلات کشور با ابهام بسیاری روبروست. وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی در برنامه خود گفته که درآمدهای سرشار نفتی این سالها بهترین فرصت برای توسعه صنعت و جبران کمبود سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 25 دقیقه بامداد دوشنبه 21 مرداد ماه در تهران هست. از مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با شما هستیم، در حالی که چیزی حدود 20 دقیقه تا پایان این برنامه زنده باقی مونده. بشنویم یک گفتگو رو درباره مریم طوسی، دونده و سریع ترین دختر ایران و رکورددار دو سرعت ایران، که اخیراً به عنوان سفیر سلامت از طرف انجمن سلامت و خانواده انتخاب شده تا به فرهنگ سازی در عرصه بیماری ایدز در ایران کمک کنه. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با مریم طوسی درباره جزئیات مربوط به انتخاب او به عنوان سفیر سلامت پرسیده.
تقریبا یک ماه پیش من با انجمن سلامت خانواده آشنا شدم و خب عضو این انجمن شدم به عنوان سفیر حسن نیت و قراره که به کنگره اعزام بشم، یعنی کنگره جهانی هست در کشور تایلند که یه کارگاه آموزشی هست که امیدوارم بتونم کمکی کوچیکی باشم که هر چیزی که خب اونجا یاد میگیرم و انتقال بدم. این انجمنم در راستای به صفر رسوندن درصد مبتلا شدن مادر به جنین
برای ایدز. فقط پس انجمن سلامت خانواده روی حوزه ایدز کار میکنه؟
بله دقیقا در حوزه ایدز هست و اینکه بتونن فرهنگ سازی کنن که دیگه کسی نترسه از این بیماری.
شرط انتخاب شدن برای سفیر سلامت چه بود؟ دلیل اینکه شما سفیر سلامت انتخاب شدید این بوده که در حوزه ورزش نام شناخته شده ای هستید؟
بله دقیقا، خب اونا میخواستن یه چهره ای باشه که خب هم خودش ورزشکار باشه هم به هر حال شناخته شده باشه که بتونن از اون شخص استفاده کنن که در سطح جامعه خب فرهنگ سازی بشه.
آیا قبل از شما کس دیگه هم به این عنوان بوده سفیر سلامت یا نه شما اولین نفری هستین که اصولا به این عنوان انتخاب میشین؟
من فکر میکنم اولین نفر هستم که از ورزشکارا به عنوان سفیر سلامت انتخاب شدم.
و این چند سال است دورش؟
بستگی به خود شخصی داره که عضو این انجمن میشه و من که به عنوان سفیر سلامت انتخاب شدم و خب این مسئولیت در گردنمه، هر چقدر که خودم فعالیت کنم تا همون حد میتونم بالا برم.
خانم طوسی، از موفقیتاتون توی عرصه دو میدانی زنان ایران هم برای ما یه مقداری میگین؟
من رکورددار دوهای سرعت ایران هستم، 100 متر، 200 متر و 400 متر، دارنده اولین طلای آسیا در تاریخ دو میدانی ایران.
خانم طوسی، هدف بعدیتون توی مسابقات دو میدانی چیه؟
خب من هدفم خیلی بزرگه و خب اون شکستی هم که حالا تا حالا قبول کردم اونا یه انگیزه بزرگتر شده که بتونم به هدفهای بزرگتر فکر کنم و بتونم این مشکلاتی هم که حالا در پیش داریم کمتر شه و خب منم بتونم از حداقل امکاناتی که رقبای من استفاده میکنن رو داشته باشم تا بتونم منم خودم رو نشون بدم و خب تا الان هم فکر میکنم ما نشون دادیم که دختر ایرانی میتونن یعنی به یه جایگاه بالا برسن.
منظورتون از امکاناتی که رقبای شما دارن دقیقاً چه امکاناتیه؟
ببینید خب اونها کمپای خود دو میدانی تمرین میکنن و خب همه امکانات در دسترسشونه، مثل مربی، ماساژور، فیزیوتراپ و همه اون امکانات. یه ورزشکار لازم داره که به اون قهرمانی برسه و رقبای تمرینی دارن. من خب توی ایران هیچ رقیبی ندارم و خودم به تمرینهای ایران تمرین میکنم.
شما اشاره کردید به اسپانسر، میتونم بپرسم که شرایط جذب اسپانسر چی هست و اصلا کی باید برای شما اسپانسر پیدا کنه؟
خب به خاطر این حالا تحریمایی که ما شدیم یه مقدار سخت‌تر شده جذب اسپانسر، ولی متاسفانه خب دختره ایرانی مثلا من خودم یه نمونه‌شم که تا به حال هیچ اسپانسری نداشتم و خانواده منم خب تا یه حدی میتونن پشتیبانم باشن و بیشتر از اون دیگه نمیشه.
مریم طوسی بود، دونده و سریع‌ترین دختر ایران، رکورددار دو سرعت ایران، که به عنوان سفیر سلامت از سوی انجمن سلامت و خانواده انتخاب شده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران دوشنبه 21 مرداد ما همچنان با شما هستیم و سلام میکنیم یک بار دیگه به شما، چه شمایی که در ایران بیدار هستید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و چه شمایی که بیرون از ایران رادیو فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. با خبرها ادامه میدیم این بخش رو و دقایق دیگه میریم سراغ برنامه صدایی دیگر. مینا بهارمست.
با سلام دوباره. مقام‌های امنیتی مصر به خبرگزاری‌ها گفتند که از بامداد دوشنبه عملیات جمع‌آوری دو تحصن طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را در قاهره آغاز می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی مصر می‌گوید که به معترضان تا پایان عید فطر برای تخلیه دو محل تحصنشان در قاهره فرصت داده شده بود. در همین حال بنابر گزارش‌ها شیخ احمد طائب امام اعظم مسجد الازهر در تلاش بوده از گروه‌های مختلف سیاسی را برای گفتگو درباره آشتی ملی دور هم جمع کند. شیخ احمد طائب از اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی حمایت کرده است. آمریکا اعلام کرده که برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه القاعده در عراق کمک کند 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. آمریکا با محکوم کردن انفجارهای مرگبار روز شنبه عراق عاملان آن را دشمنان اسلام و دشمن مشترک آمریکا، عراق و جامعه جهانی خواند. یک مقام امنیتی در وزارت کشور عراق گفته است که انفجارهای روز شنبه در بغداد و شهرهای دیگر دست کم 91 کشته بر جای گذاشته است. در حمله افراد مسلح وابسته به گروه القاعده به ترمینال صادرات گاز مایع در یمن 5 نظامی محافظ خط لوله‌های گاز کشته شدند. به گفته یک مقام ارتش یمن به خبرگزاری رویترز، افراد مسلح روز یکشنبه با پست نگهبانی در پایانه گازی بلها رخنه کرده و با کشتن یک سرباز 4 نظامی دیگر را در خواب به رگبار گلوله بستند. هفته گذشته سخنگوی دولت یمن از برنامه‌ریزی گروه القاعده برای حمله به این ترمینال گازی که توسط شرکت گاز این کشور و توتال فرانسه اداره می شود خبر داده بود. روز یکشنبه شمار زیادی از مردم زنجان در اعتراض به آلودگی ناشی از پسماندهای کارخانه سرب و روی تجمع کردند. برخی خبرگزاری های ایران تصاویری از این تجمع گسترده را منتشر کردند و در فیلمی که بر روی یوتیوب گذاشته شده نیز شمار زیادی از معترضان دیده می شوند. معترضان در راهپیمایی از مقابل استانداری تا دفتر امام جمعه خواستار تعطیلی این کارخانه در حدود 7 کیلومتری شهر زنجان شدند و گفتند که تا تعطیلی کارخانه هر یک شنبه صبح در مقابل استانداری تجمع خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار و امام جمعه زنجان در محل حاضر شده و قول رسیدگی به خواستهای معترضان را داده است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان با تبریک گفتن عید فطر به مسلمانان حاصل تعامل و تفاهم بیشتر میان مسیحیان و مسلمانان شد. پاپ روز یکشنبه در سخنانی خطاب به ده‌ها هزار تن در میدان سن پیتر واتیکان گفت که پایان ماه رمضان را به برادران مسلمان در سراسر جهان تبریک می‌گوید.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره، در کنار اینکه شما میتونید با سر زدن به سایت ما خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. برنامه صدای دیگر برنامه ثابتی هست که در بامداد دوشنبه ها از رادیو فردا پخش میشه و شما هر هفته در این برنامه درباره وضعیت زنان و مشکلات اونها میشنوید و مسائلی که زنان به خصوص در ایران با اونها درگیر هستند. همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا جزئیات بیشتر رو در این برنامه بشنوید و البته همچنان هم با رادیو فردا بمانید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. همه وعده ها بی نتیجه ماند. این جان کلام انتقادات فعالان مسائل زنان است که در هفته های پیش منتظر بودند تا لااقل یک زن به کابینه حسن روحانی رئیس جمهور هفتم راه پیدا کند، اما چنین نشد. با این همه حسن روحانی در اولین گفتگوی مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف نشان داد که نسبت به مسائل زنان بی تفاوت نیست. او پس از اینکه وعده داد که فرصت های شغلی برابر برای زنان ایجاد خواهد کرد و از تخصص آنان در پست های مختلف دولتی بهره خواهد برد گفت:
حتی اگر یک وزیر خانم باشه، اصلا خانم ها نباید قانع باشن. این نیست که یک خانم اگر آمد تو هیئت وزیران به عنوان وزیر، یعنی زن ها به حقوقشون رسیدن. تمام عقب ماندگی ها باید جبران بشه در سطوح مختلف مدیریتی. مقصود این نیست که یک خانم در هیئت دولت، حالا من اسم نمایشی نمیبرم، بیاد با عنوانی که بگیم ببینید مردم یه خانم هم هست و پس خانم ها به حقوقشون رسیدن. نه، عقب ماندگی های فراوانی وجود داره، باید همه اونها دنبال بشه و دولت اون رو تعقیب و دنبال خواهد کرد به حول و قوه الهی.
حسن روحانی در حالی وعده داده که به زنان پست هایی در کابینه خواهد داد که پیش از این و در زمان تبلیغات کاندیداتوریش وعده داده بود که وزارت زنان را تأسیس خواهد کرد، وعده ای که شور و شوق زیادی در جمع فعالان مسائل زنان ایجاد کرد، اما اکنون و با بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری، او تا حد برگزیدن زنان در پست معاونت رئیس جمهوری عقب نشینی کرده است. پس وزارت زنان در ایران در حالی مطرح شده است که تعداد معدودی از کشورهای جهان وزارت خانه‌ای برای زنان دارند. حتی در فرانسه که با عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حقوق زنان مطرح است، وزارت زنان به چالشی برای زنان آن کشور تبدیل شده است. به گفته شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، اولین وزارت زنان در این کشور پس از به قدرت رسیدن فرانسوا میتران شکل گرفت، اما این وزارتخانه چندان ماندگار نبود. شهلا شفیق:
بحثی که فمینیست رانندگی این وقت جدی به اون اندازه کامل گرفته نشده، ولی خب تو اون دوره ما میتونیم بگیم ایبت رودی کارهای خیلی زیادی کرد. من تا میگن که به هر حال بعد از اون حتی تو دوره بعدی میتران هم باز اون توجه کافی نشده و بعدم تو دست راستی ها این رو تبدیلش کردن به یک زیر وزارت خونه و بعد کم کم دیگه از بین. هر بار که لازم بشه این اولین جایی که هست میشه دیگه.
آنگونه که شهلا شفیق میگوید، در دولت جدید فرانسه نیز وزارت زنان شکل گرفته، اما بودجه آن کفاف طرح پروژه های ویژه زنان را نمیدهد. اما سوال اینجاست که وقتی در فرانسه با عنوان پیشتاز حقوق زنان اولین وزارتخانه ای که هست میشود وزارت زنان است، آیا در کشور ایران با همه محدودیت های مذهبی و اجتماعی چنین وزارتخانه ای میتواند موفق باشد؟ شهلا شفیق پاسخ میدهد:
در حکومت مثل جمهوری اسلامی که زنها به لحاظ قانون نصف مرد تلقی میشن، من فکر میکنم که این جنبه نمایشیش خیلی زیادتره، بسیار زیادتره. به حقیقت یه جور تبلیغاتی برای خود جمهوری اسلامی هست، ولی تنها در صورتی میتونه اینو ما بتونیم بگیم که یه تأثیری داره که مثلا به جنبش اجتماعی خیلی مؤثره تو جامعه وجود داشته باشه و هی این وزارت زنان رو تحت فشار قرار بدن.
شهلا شفیق در حال موفقیت وزارت زنان در ایران را در گروه وجود جنبش اجتماعی قوی میداند که فعالان مسائل زنان در ایران در ماه‌های اخیر در قالب گروه‌های هم‌اندیشی تلاش کردند تا همصدایی در مطالبات خود داشته باشند. فعالانی که در سه گروه اصلاح طلب، محافظه‌کار و مستقل تقسیم می‌شوند. آنگونه که شهلا شفیق می‌گوید، بدنه جنبش زنان باید به شدت از قدرت طلبی گروه‌های مختلف در قالب جنبش زنان مراقبت کند، زیرا به گفته او حیات جنبش زنان در گروه استقلال آن است.
من معتقد نیستم که زن بودن مسئولیت می‌ده در مقابل مردسالاری. یعنی میتونن زنان بسیاری وجود داشته باشن که خیلی افکارشون بسیار مردسالارانه باشه و از طرف مردایی هم میتونن وجود داشته باشن که فکرشون مردسالارانه نباشه. در نتیجه صرف این که یک آدمی مشخصات فیزیکی زن بیولوژیک یا مثلا از نظر جنسیتی خودش رو زن تلقی میکنه، این به معنی نیست که این مدافع حقوق زنان. یادمون باشه که خانمای اصولگرا اینا در مجلس طرح اعدام فاحشه‌ها رو اینا آوردن دیگه، گفتن برای مبارزه با فحشو بعد چند تاشون بکشیم. خشونت و وحشتناک خب از جانب اینا داشت ترویج می‌شد. بنابراین خب اینا هم اگه باشن یا نباشن، به نظر من خب ما با همچین طرز تفکری و با همین قضیه روبرو خواهیم بود. به نظر من در شرایط فعلی ایران بدون استقلال کار زنان معنی نداره. فکر می‌کنم حیات و ادامه حیات جنبش زنان حتی در شکل پراکنده‌اش، حتی در شکل ضعیفش، به استقلالش وابستگی داره.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
زنان خیابانی شناسنامه‌دار می‌شوند. این عنوان خبری بود که در سایه خبر تنفیذ رئیس جمهور جدید باقی ماند و پس از گذشت چند روز اهمیت آن مشخص شد. روز 12 مرداد بود که رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه‌دار شدن زنان خیابانی و تشکیل پرونده برای ساماندهی این افراد خبر داد. سرهنگ مسعود زاهدیان با پذیرفتن این نکته که دستگاه‌های متولی در ارائه خدمات بازپروری و ساماندهی افراد آسیب دیده در ارائه خدمات به این قشر ضعف‌هایی داشتند اعلام کرد از این پس تمامی زنان خیابانی که دستگیر شوند دارای شناسنامه خواهند شد. به گفته او تمامی سوابق این افراد در پلیس ثبت شده و پس از دستگیری تحت رصد قرار خواهند گرفت. مرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد این اعلام نظر پلیس امنیت اخلاقی را نشانه ای مثبت می‌داند و می‌گوید
با توجه اینکه تا کنون همواره انکار کردن روسبیگری رو و سعی کردن با یک روش خشن ریشه کن کنن، خود این شناسنامه صادر کردن به نوعی به رسمیت شناختن آنهاست، از این نظر مثبته. اما از اونجایی که خود مسئله روسبیگری یک موزل اجتماعی است که در واقع ریشه در فقر، اعتیاد، نابرابری های اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی داره، مرددم که حکومت بتونه با این کار یاری برسونه به کاهش روسبیگری و یا اینکه به بهبود جدی شرایط روسبی.
حتی اگر بر اساس گفته مهداد درویش پور شناسنامه دار کردن روسبیان به معنی به رسمیت شناختن آنها باشد، اما مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ معتقد است تا زمانی که مشکلات قانونی حل نشود نمیتوان به حل معضلات اجتماعی امید داشت.
من فکر میکنم که اگر که قرار باشه که به رسمیت شناخته بشه شغل این افراد، قبل از اینکه بیان براشون شناسنامه درست بکنن و اعلام بکنن که ما شغل این یعنی افراد رو به رسمیت میشناسیم و اینها رو تحت پوشش قرار میدیم، هم به لحاظ سلامت جسمیشون، به لحاظ سلامت روانیشون، به لحاظ سلامت جامعه اینها رو ما مراقبت میکنیم ازشون، باید قبل از هر کاری اول قانون مجازات رو تغییر بدن.
آنگونه که مهناز پراکند میگوید در قانون مجازات اسلامی هنرون رابطه جسمانی بین مرد و زنی که محرم نیستند جرم تلقی میشود.
فصل 18 هم قانون مجازات اسلامی اصلا اختصاص پیدا کرده به جرم ضد عفت و اخلاق عمومی، هرچند که جرم ضد عفت و اخلاق عمومی همه شامل روسبیگری و کار به این معنی نیست، اما در این فصل از قانون مجازات عمومی هر گونه رابطه زن و مردی خارج از زنا رو، حتی هر گونه رابطه مثل بوسیدن، بغل کردن رو جرم تلقی کرده و در بعضی موارد مشمول حد دونسته، در بعضی موارد مشمول تعزیر دونسته و براش مجازات‌های سنگینی هم حتی در نظر گرفته.
مرداد درویش پور نیز اقدام پلیس امنیت اخلاقی را بدون تغییر قوانین مؤثر نمی‌داند.
به گمان من زمانی این اتفاق خواهد افتاد که روسبیان به عنوان شهروندان برابر با دیگر شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته بشه، حقوقشون و منزلت اجتماعیشون، و در آن صورت ممکن هستش که اینها بتونین از موقعیت یک قربانی محض در بیان و بتونن حتی از حقوق خودشون دفاع بکنن. ارزیابی من این هست، این از یک نظر میتونه کنترل پلیسی رو بالاتر بکنه، از یک طرف میتونه تولید وحشت در میان خود این گروه بکنه، با توجه به حکومت هر آن میتونه نظرش رو برگردونه و اونها رو با رفتار خشنتری باشون روبرو بشه. اما از بابت دست کم به رسمیت شناختن روسبیان به عنوان یک گروه اجتماعی نسبتاً گسترده در جامعه، خودش گامی است به جلو.
با اینکه سالهاست روسبیگری در ایران به عنوان موزلی اجتماعی شناخته شده، اما هنوز حتی آماری رسمی در این زمینه وجود ندارد. در آخرین تحقیق رسمی که در سال 85 در تهران انجام شد، تعداد تقریبی زنان روسبی 300 هزار نفر برآورد شد و در بررسی که در همان زمان درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد، پژوهشگران دفتر امور آسیب دیدگان سازمان اجتماعی بهزیستی اعلام کردند که از بین 6053 زن خیابانی که در کل کشور زندانی هستند، دختران بین 12 تا 25 سال بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند. به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.